داست.
خب به ساعت 8 بامداد به وقت ایران رسیدیم. ما که اینجا توی پراگیم همچنان ساعتمون 5:30 صبح و 2:30 عقبیم از ایران. اما شماهایی که توی ایران هستید حتما تا الان صبحانه‌تون رو خوردید و منتظر خبر هستید. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. مهتاب.
متشکرم نوشین. با سلام و صبح خیر مجدد به شما شنونده عزیز. درگیری میان نیروهای امنیتی مصر با معترضانی که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند روز یک شنبه نیز برای دومین روز ادامه یافت. بنابر گزارش ها خشونت های دو روز اخیر در مصر دست کم 12 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این درگیری ها از بامداد شنبه آغاز شده و با وجود تلاش پلیس برای متفرق کردن تحصن کنندگان، معترضان بار دیگر به میدان تحریر قاهره بازگشتند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف مقررات اسناد به گفته او بی‌اعتباری را علیه ایران منتشر کرده است. آقای صالحی که در پایان جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو میکرد قطعنامه اخیر آژانس را بی اثر خواند و گفت که یوکیو آمانو تحت فشار قدرت‌های غربی اسنادی را برخلاف قوانین و مقررات آژانس علیه ایران منتشر کرده است. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد به یک سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه کیفری تهران آقای جوانفکر را که مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران است، در مورد انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه‌ای با عنوان خاتون مجرم شناخته است. این حکم قابل تجدید نظر است. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه در گزارشی نوشته است که آمریکا احتمال می‌دهد که ایران برای رژیم معمر قذافی سلاح‌های شیمیایی ارسال کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است در 2 هفته اخیر صدها گلوله توپ پر شده با گاز خردل در لیبی کشف شده و آمریکا تقریبا مطمئن است که این سلاح‌ها در ایران طراحی و تولید شده است. ماریانو راخوی رهبر حزب راستگرای مردم و برنده انتخابات پارلمانی اسپانیا ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات گفت راهی دشوار در پیش رو دارد اما معتقد است اسپانیا رو به جلو حرکت خواهد کرد. ماریانو راخوی گفت
Estamos ante una hora decisiva de España. Ante uno de esos cruces de caminos
اکنون زمانی تعیین کننده برای اسپانیا است. یکی از آن مقطع‌هایی است که آینده کشور بر اساس آن تعیین می‌شود. آینده‌ای نه فقط مربوط به چند سال آینده، بلکه چند دهه بعد. اسپانیا یکی از کشورهای حوزه یورو است که طی سال‌های اخیر دچار بحران مالی شده و با نرخ بیکاری 21% بالاترین میزان بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد. حزب مردم که رهبری آن با ماریانو راخوی است موفق شد در انتخابات پارلمانی روز یک شنبه حزب حاکم سوسیالیست را شکست دهد. فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران زمانهای طولانی از هوای آزاد محروم است و به همین دلیل دچار مشکلات تنفسی شده است. خانم کروبی روز شنبه در دیدار با خانواده برخی از زندانیان سیاسی گفت که کپسول اکسیژنی در اختیار همسرش قرار گرفته تا هنگام بروز مشکل تنفسی از آن استفاده کند. فاطمه کروبی با این حال روحیه همسرش را عالی توصیف کرده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر هشدار داد که ایران تا کمتر از 1 سال دیگر به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد. اهود باراک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN با بیان اینکه صبر اسرائیل کمتر شده است گفت در صورتی که ایران پاسخی مناسب به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندهد احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران افزایش می‌یابد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در قطعنامه‌ای از ایران خواست بیدرنگ به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. و جامعه جهانی بهایی روز یک شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در ایران یک کمپین رسانه‌ای شکل گرفته که به رواج نفرت علیه بهاییان می‌پردازد. جامعه جهانی بهایی این اقدامات را نقض فاحش قانون و معیارهای بین‌المللی خوانده است. نوشین
همکارم همکارم مهتاب وحیدی راد بود. آخرین باری بود که اومد توی استودیو، دیگه مهتاب با شما نخواهد بود، اما همچنان خبرها رو در بخش‌های دیگه رادیو فردا خواهید شنید. در آخرین بخش از سه قسمت صبحانه با خبر هستیم، اما این بخش رو با گزارشی در باره توقیف روزنامه اعتماد و همینطور حکمی که برای علی اکبر جوانفکر صادر شده شروع می‌کنیم. چند وقت اخیر اسم مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد چندین و چند بار مطرح شده. جدیدترینش دیروز بود. دیروز صبح تایید شد که روزنامه اعتماد به مدت 2 ماه توقیف شده. علتش رسماً اعلام نشد، اما تحلیلگران خیلی از تحلیلگران اون رو مرتبط دونستن با مصاحبه‌ای که این روزنامه روز شنبه، یعنی یک روز قبل، با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد انجام داده بود. اما داستان چی بود؟ همون دیروز آقای جوانفکر به 1 سال زندان محکوم شد، البته نه در مورد اون مصاحبه، بلکه در ارتباط با پرونده‌ای به اسم خاتون. خاتون ویژه‌نامه‌ای بود که 3 ماه پیش به ضمیمه روزنامه ایران منتشر شد و برخی از مطلب‌هاش در مورد حجاب و چادر بود. حالا دادگاه کیفری استان تهران علی اکبر جوانفکر رو که مدیر مسئول روزنامه ایران هم هست به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم کرده. همکارم کیان معنوی در این باره گفتگو کرده با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و نظر اون رو در این باره پرسیده.
حکمی که صادر شده علیه مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد و رئیس مؤسسه ایران به 2 تا 6 ماه حبس اشاره داره. یکی به خاطر مطالب خلاف موازین اسلامی که در ویژه‌نامه پرمناقشه خاتون منتشر شد چند ماه قبل که جنجال‌های متعاقب خودش رو در بر داشت، و یکی هم اعلام کردن به خاطر انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی. و خب جالب‌تر این هستش که مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد مطابق این حکم به 3 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی هم محکوم شده. هرچند که این حکم در دادگاه کیفری استان تهران صادر شده شعبه 76، اما خب مثل دیگر احکام میتونه مورد تجدید نظر قرار بگیره و خب احتمال تجدید نظر یا تقلیل این حکم هستش و باید منتظر صدور حکم نهایی بود. هرچند که به هر حال صدور این حکم علیه مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد و رئیس مؤسسه ایران که به تعبیر ارگان دولت هستش، خودش به قدر لازم معنیدار هست.
آقای کاظمیان، همونطور که شما اشاره کردید، آقای جوانفکر به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور به هر حال عضوی از یکی از ارگان‌های دولتی هستند. شما گفتید دستگیری و صدور حکم برای ایشون معنیدار هست، ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
بله، همونطور که اشاره کردم به قدر لازم این حکم، هرچند که از طرف دادگاه بعدی صادر شده و هنوز در تجدید نظر قطعی نشده، معنیدار هست. این نشون میده که به هر حال حملات علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد و موج تهدید اینها هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم شدت پیدا خواهد کرد، چنان که مصاحبه اخیر آقای جوانفکر با روزنامه اعتماد اونطور که شنیده میشه در محافل سیاسی مطبوعاتی یکی از دلایل اصلی بود که منجر به این شد که دیروز روزنامه اعتماد حتی توقیف بشه. در اون مصاحبه آقای جوانفکر تاکید کرده بود که بهتر آقایون متکی و محسنی اژه‌ای که وزرای خارجه و اطلاعات سابق آقای احمدی نژاد بودن، بهتر اینها سکوت کنن چون پرونده های زیادی از اینها در دست هست و از خیلی افراد دیگه، و تاکید کرده بود که آقای احمدی نژاد به خاطر منافع ملی نمیخواد خیلی چیزا رو بیان کنه. این نشون میده که کاملا یک جنگ قدرت میان 2 طیف از حاکمیت در جریان هستش. این جنگ رسیده به مراحل حداکثری خودش، طوری که همونطور که آقای جوانفکر هم در اون مصاحبه گفته، اجازه فعالیت سیاسی و مانور سیاسی را از آقای مشایی گرفتن که به هر حال نفر اول همراه آقای احمدی نژاد هستش، و در این مورد مشخص هم که اخیراً خب باز با همین حکم تهدید جدی متوجه خود جوانفکر میشه، و این نشون میده که تا چه حد منازعه میان 2 جریان اصلی در حاکمیت جدی هست. و هر چه به طرف انتخابات بریم، با توجه به سهم‌خواهی این 2 جریان از حکومت و منافع مترتب بر اون، به خصوص درآمدهای نجومی نفتی و قراردادهای مترتب بر اون، بیشتر خواهد شد و باید منتظر به حال واکنش احمدی نژاد و همفکران اون به این حکم جدید هم مجدد باشیم.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره اتفاقات اخیر، توقیف روزنامه اعتماد و حکمی که دادگاه برای آقای علی اکبر جوانفکر صادر کرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب، توی بخش سوم صبحانه با خبر حتما یه موسیقی برای شما داریم. این دفعه نوبت سیاوش قمشی هست با آهنگ خداتون. با هم گوش میکنیم.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهشت. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. تا اونا رو به هر مطر سکی دراز کنیم. خدا جون مرسی از این دلی که تو سینمونه، میتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
صدای گرم و زیبای سیاوش قمشی رو میشنیدید با آهنگ خداجون. اما بعد از این موضوع برمیگردیم به اخبار و گزارش هایی که در ایران و جهان هستش. این دفعه خبر از لیبی هست. دستگیری سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، باعث اختلاف بین دادگاه بین المللی لاهه و مقام های لیبی شده. چرا؟ بریتانیا، فرانسه و آمریکا از شورای ملی انتقال لیبی خواستند که سیف الاسلام رو به دادگاه بین المللی لاهه تحویل بده، در حالی که لیبی میگه نه، در همین کشور، یعنی توی لیبی میخواد محاکمش کنه. دادگاه بین المللی لاهه سیف الاسلام رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده و از یه طرف دیگه هم جامعه جهانی نگران این هست که سیف الاسلام توی لیبی بر طبق قوانین بین المللی و عادلانه محاکمه نشه. همکارم فرین آسمی گزارشی داره در همین باره. با هم گوش میکنیم.
تا
دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه سیف الاسلام قذافی در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت است. با این حال وزیر اطلاعات لیبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تنها راه منصفانه این است که سیف الاسلام در لیبی محاکمه شود، جایی که مرتکب جنایات علیه مردم آن کشور شده. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی خواستند با دادگاه بین‌المللی لاهه همکاری کنند و به این دادگاه اجازه دهند در شرایطی عادلانه سیف الاسلام را محاکمه کند. نمایندگی ویژه روسیه در امور آفریقا هم نگرانی خود را در این باره اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه رهبران لیبی وعده برگزاری دادگاهی عادلانه دادند، تصاویری که بعد از دستگیری سیف الاسلام در رسانه‌ها منتشر شد، حکایت از ضرب و شتم او توسط بازداشت کنندگان داشت. تصاویری از سیف الاسلام در حالی که انگشتانش باند پیچی شده و اسلحه‌ای بالای سر او نگه داشته شده، روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد. این تصاویر نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته و باعث شده از لیبی بخواهند پسر معمر قذافی را به دادگاهی عادل بسپارند. مقام های شورای ملی انتقالی لیبی اما میگویند سیف الاسلام پیشتر در حملات نیروهای ناتو زخمی شده و این زخم ها جدید نیستند. سیف الاسلام روز شنبه در حالی که قصد داشت با کمک محافظانش با عبور از مرز لیبی وارد نیجر شود، در جنوب غربی لیبی دستگیر شد. او به شهری به نام زنتان واقع در غرب لیبی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب نخست وزیر موقت لیبی به خبرنگاران اطمینان داده سیف الاسلام در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که مقام‌های قضایی لیبی با دادگاه بین‌المللی لاهه در تماس هستند و هر گونه همکاری از سوی مؤسسات بین‌المللی در این زمینه مورد استقبال لیبی قرار خواهد گرفت. در همین حال تحلیلگران می‌گویند نحوه برخورد مقام‌های جدید لیبی آزمونی برای سنجش توانایی آنها در دوران گذار لیبی خواهد بود. فرد آبراهامز از سازمان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت نگران آن است که مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی از سیف الاسلام به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. او همچنین گفت این آزمونی برای لیبی جدید است که مشخص شود آیا می‌تواند طبق قانون عمل کرده و سیف الاسلام را عادلانه محاکمه کند یا اینکه مانند اعتراض‌های خیابانی و با خشونت رفتار خواهد کرد.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید درباره دستگیری سیف الاسلام قذافی. اما بعد از اون میپردازیم به گزارش دیگه ای از ایران. در آستانه سالگرد قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری که در آذر ماه سال 77 اتفاق افتاد، پرستو فروهر فرزند اونها باز هم این دفعه اجازه برگزاری مراسم سالگرد رو نداره. امیر مصدق کاتوزیان همکارم گفتگو کرده با پرستو فروهر.
امسال هم من مثل سالهای گذشته به قصد برگزاری مراسم بزرگداشت برای پدر و مادرم به ایران آمدم. در همون فرودگاه برگه احضاریه‌ای به من دادند که به تاریخ شنبه بود و برای مراجعه به دستگاه امنیتی، و خب امروز که به اونجا مراجعه کردم به من متاسفانه گفتند که به روال سالهای گذشته برگزاری این مراسم ممنوع خواهد بود. دادن هر نوع اطلاعی و یادآوری در مورد جنایتی که انجام شده بزرگ داشت اون دو عزیز ممنوع و کسانی اگر چنین کنند پاسخگو خواهند بود. و به هر صورت همون شدت عملهایی که در طی سالهای گذشته ما شاهدش بودیم به من گفتند که امسال هم روال به همون شکل خواهد چرخید.
شما برنامه‌ای دارید، در نظر دارید چیکار بکنید در واکنش به این وضعیتی که هست؟
ببینید، کاری که من میکنم در واقع بیان اعتراضه و سعی میکنم با حضور خودم در این خونه یادآوری کنم این روز رو، جنایتی که اتفاق افتاده. بیش از این در واقع راه های هر گونه عملی به روی ما بسته شده. متاسفانه این با بستن دو طرف کوچه، با تهدیدها که میکنند، با تلفن هایی که کردند به دوستان قدیمی اونها و این من ها رو اعلام کردند، همه اینها شرایط بسته و سرکوبی رو پدید آورده که اونچه که ما قصد داریم انجام شدنی نیست.
چندی پیش احمد شهید گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و نقضش منتشر کرد. آیا شما با او تماسی داشتین درباره وضعیت پرونده قتل پدر و مادرتون داریوش فروهر و پرونده اسکندری؟
در این مورد با ایشون من تماسی نداشتم. منتها شکایتی که ما سالها پیش کردیم به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ای که در مورد اعدام‌های خارج از قانون وجود داشت، این شکایت همچنان بازه. منتها پرونده قضایی در ایران بسته شده. آنچه که اون موقع به ما گفتند از سوی مقامات سازمان ملل متحد این بود که مجموعه شکایت های ما، دلایل و مدارکی که براشون فرستاده بودیم و برای دستگاه قضایی ایران فرستادن و تقاضای پاسخ کردند، ولی خب پاسخی داده نشده. منتها اون چیزی که ما همیشه برش، من دیگر خانواده های قربانیان قتل های سیاسی آذر 77 همواره گفتیم، اینه که رسیدگی صالحی به این پرونده نشده. کسانی که پای میز محاکمه فرستاده شدند صرفا کسانی بودند که دستور اجرا کردند، کسانی که دستور دهنده قتل ها بودند و اون بافت سازمانی که پشت این جنایت ها بوده افشا نشده از سوی دستگاه قضایی، و به همین دلیل به اعتقاد ما این پرونده بازی است و ما امید داریم که در خاطره مردم، یاد اون عزیزان و جنایتی که به زندگی اونها نقطه پایان گذاشت زنده بمونه تا زمانی که اراده سیاسی پدید بیاد در جامعه که مسئولان رو به پاسخگویی بطلبه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با پرستو فروهر.
از چهار گوشه ایران
باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. صبح روز دوشنبه شهرام، شروع کنیم با اتفاقاتی که توی کرمانشاه افتاده. عزیز آسا، برادر کیانوش آسا، از کشته شدگان بعد از انتخابات بازداشت شده. در مورد این خبر چه جزئیات بیشتری میتونی به شنونده ها بگی؟
آقای عزیز آسا که برادر کیانوش آسا از کشته شدگان پس از انتخابات هست، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشاه احضار شده به دفتر این سپاه و روز شنبه هم ایشون با خودروی شخصی خودش مراجعه کرده به اطلاعات سپاه کرمانشاه. تا روز یک شنبه خانواده‌اش از ایشون خبری نداشتن، تا اون که در روز یک شنبه خانواده ایشون پی برده که ایشون از سوی سپاه کرمانشاه در بازداشت است. ایشون از فعالان مدنی استان کرمانشاه هست و همچنین یکی از اعضای جبهه سبز کرمانشاه هست. برادر ایشون کیانوش آسا از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت تهران بود که در راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد 88 بر اثر گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داده.
شهرام، نماینده بوشهر نامه‌ای به احمدی نژاد نوشته و خواهان اختصاص 3000 کیلووات برق رایگان به هر خانواده بوشهری شده. ماجرا چیه؟
آقای غلامعلی میگلی نژاد که نماینده بوشهر هست، در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد از ایشون خواسته که به دلیل قرار گرفتن نیروگاه هسته‌ای بوشهر در این شهر امتیاز ویژه‌ای برای مردم بوشهر قائل بشه و بر همین اساس دست کم 3000 کیلووات برق رایگان در اختیار هر خانوار بوشهری قرار بگیره که معادل ریالی یا تومانی اون به گفته ایشون 150000 تومان در ماه است. البته نماینده بوشهر تاکید کرده که مردم بوشهر با قرار گرفتن این نیروگاه هسته‌ای در دل شهر خودشون خطرهای بسیاری رو به جان خریدن، هم از نظر زیست محیطی و هم اینکه به هر حال احتمال حمله نظامی یا مواردی از این قبیل مردم این شهر رو به خطر انداخته و بنابراین باید چنین امتیاز ویژه‌ای به اونها تعلق بگیره.
و دست آخر این که دفتر طلاق زرتشتیان کشور در یزد گفته در 5 سال گذشته فقط 10 مورد طلاق اتفاق افتاده. این جالب نیست به نظرت؟
بله، این خبر خیلی جالب و مهمی هست، در حالی که سازمان ثبت اسناد و املاک ایران مدام اعلام میکنه که آمار طلاق رو به افزایش هست. آقای محمد حسن بهادر، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، گفته که از ابتدای فعالیت تنها دفتر طلاق زرتشتیان کشور در استان یزد تا کنون فقط 10 مورد طلاق در اون ثبت شده که 4 موردش مربوط به 1 سال اخیر هست و 6 موردش هم مربوط به 4 سال پیش از اون هست. این مقام محلی در اداره کل ثبت اسناد استان یزد همچنین تاکید کرده که محدودیت‌های زرتشتیان برای طلاق دارن و فقط به 5 دلیل میتونن از هم دیگر جدا بشن و علاوه بر اون در صورتی که جدا بشن تمام دارایی‌های 2 نفر به شکل یکسان قسمت خواهد شد بین این 2 نفر و هر کدوم سهم مساوی از اون خواهند برد.
مثل همیشه برنامه صبحانه با خبر با قطعه بامدادی از همکارم توماج تاهباز تمام میشه. با هم گوش میکنیم.
بدون تعارف باید گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حتما هوادارا و طرفدارایی داره، هوادارایی که لزوماً علوی هم نیستن، یعنی دلیل هواداریشون در واقع مسائل دینی و مذهبی هم نیست و البته عمدهشون هم تو شهرهای بزرگ یا اصلی سوریه مثل مثلا دمشق زندگی میکنن. لازم نیست آدم تحت تأثیر فلان رسانه یا به امان رسانه قرار بگیره تا این واقعیت رو ببینه یا بشنوه و البته لازم هم نیست تحت تأثیر رسانه ایکس یا ایگرگ قرار بگیره که بدونه تا حالا بیشتر از 3500 شهروند عمدتاً غیر نظامی توی یکی از خونین ترین سرکوبای سالهای اخیر تو سوریه جونشون رو از دست دادن. اسد اخیراً گفته که قربانیای سرکوبای سوریه از طرفدارای دولتشن. من نمیخوام ثابت کنم که اینجوری هست یا اینکه این هم یه فرافکنی در حد فرافکنی‌های رئیس رؤسای ایرونیه، ولی اگه واقعا بشار اسد به یه همچین علمی رسیده که هزاران قربانی غیر نظامی سوری طرفدارای حکومتشن، چرا اجازه نمیده 4 تا خبرنگار یا اصلا یه گروه از سازمان ملل یا اصلا اینم نمیخواد یه گروه از کشورهای اسلامی مثلا از همین ترکیه برن اون تو ببینن چه خبره؟ این که دیگه ترس نداره، اگه این همه از طرفداراش تو روز روشن لابد به تیر غیب کشته شدن، میشه واقعا ته و توش رو درآورد و به آقای اسد هم مدال شجاعت داد. تا اون موقع اجالتا اجازه بدین مدال شجاعت رو بدیم به اونایی که حقشونه. جب تری دون، قطعی از نصرت فاتح علی خان.
همراهیتون با صبحانه با خبر امروز دوشنبه سپاسگزاریم. تا فردا و صبحانه با خبری دیگه، روزتون بخیر.